درختو نگاه میکنید خیلی شاخهای نرک توشون فراوان ببینید. در یک درخت مرکبات باید از زیر وقتی که به سمت بالا در داخل تاج قرار میگیریم، زیر درخت میریم، کنار تنه وای میسیم، از پایین به بالا نگاه میکنیم، باید نور به خوبی به سمت صورت ما بیاد.
بله.
اگر تاج متراکم باشه و پر از شاخ و برگ باشه معمولا درخت موفق نخواهد بود. تاجی مناسب هست که یا به صورت باز تربیت شده باشه، به صورت جامی باشه، یا به صورت حرس با محور مرکزی، حالا ثابت یا متغیر فرق نمی کنه. و هر صورت 3 تا 4 تا شاخه اصلی باید داشته باشه. شاخه اصلی به ما شاخه فرعی میدن که سعی میکنیم همشون به سمت بیرون جهتگیری شده باشن. زاویه شاخه اصلی با شاخه با تنه خیلی مهمه، حدود 120 درجه باشه. شاخهایی که از یک جا منشأ میگیرن در سرساز میشن، حتما باید شاخه ها روی تنه اصلا فاصله مناسب حدود 35 سانتی 40 سانتی داشته باشن.
بله.
اگه از یه جا چند تا شاخه بیاد بیرون در اثر وزن میوه یا در اثر بارش برف و سنگین شدن شاخه ها از همون جا میشکنن و درخت ما دیگه نابود میشه. بنابراین این مسائلی هست که به صورت اصولی باید توی هرس رعایت بشه.
درست. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر عدولی. بخش دیگه از برنامه رو تقدیم دوستان میکنیم و دوباره برمیگردیم و بخش پایانی کارشناسیمون رو هم صحبت میکنیم. در سلامت باشین دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه خودتون، برنامه شاخه های طلایی که مختص شما باغداران پرتلاش هست، همراه باشین. دوستان عزیز شنونده، همونطور که شما شنوندگان دائمی برنامه میدونید، ما بخشی رو در برنامه شاخه های طلایی داریم که از طریق اون بخش با باغداران نمونه و موفق کشورمون آشنا میشیم و ضمن این که با این عزیزان آشنا میشیم و از تجربیاتشون استفاده میکنیم، میخوایم که از این طریق قدردان تلاش و زحمتشون هم باشیم. امروز میخواییم بریم به استان مازندران و به شهرستان ساری. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سید محمود محمودی، تولید کننده که موفق مرکبات.
ما سلام داریم خدمت شما.
سلامت باشید آقای محمودی. چند هکتار زمین دارین شما؟
باغ 14 هکتاره.
بله. باغ مرکبات دارین درسته؟
بله بله.
خب شما چه محصولی رو تولید میکنید؟
ما میوه تامسون تولید میکنیم و بله. نارنگی پیشتر تولید میکنیم با همین اونشو.
بله. باغتون دقیقا کجاست؟
باغمون جاده دریا میفته، روستای شیخ علی محله.
بله. خب چند سالتون هست شما؟
من متولد سال 1345 هم.
بله انشالله صحیح و سلامت باشید. تقریبا 54 سالتونه.
بله بله بله.
باغتون رو خودتون احداث کردین؟
بله، ما خودمون نهالستان داریم، مجوز داریم از جهاد کشاورزی، خودمون نهال تولید میکنیم، باغمون رو خودمون احداث کردیم.
بله انشالله باغتون آباد باشه آقای محمودی. ما در برنامه این هفته شاخه های طلایی در مورد هرس باغ مرکبات صحبت میکنیم.
بله.
شما در مورد هرس باغتون صحبت بکنید که چه کارهایی رو انجام میدین، اصلا خودتون انجام میدین؟
بله، خودم 2 تا 3 کارگر دارم، بیمه هستم پیش ما، اینا رو آموزش دادیم و البته خودمون آموزش دیدیم از زیر دست نظر مهندسین، بعد الان هم خودمونم کاملا تو این کار میشه گفت یه استادیم.
درسته. در ساری از چه زمانی شما شروع میکنید هرس درختانتون رو؟
ببین اصل هرس اینه که ما سرما و یخبندان رو ما باید پشت سر بذاریم.
درسته.
یعنی مثلا یه جورایی باید نباید قبل از یخبندان ما هرس کنیم چون درخت آسیب میبینه.
درسته.
اصولا اسفند ما میفته دیگه،
اوایل اسفند.
بله، اون یه مونده به عید. بعد حالا بعضی میگن الان هرس میکنن، حالا اشتباه است، حالا نمیدونم چجوری این کار میکنن، ولی اصولا با سرمایه یخبندان ما باید تموم کنیم بعدا، یعنی یه جوری بشه که منطقه ما اصولا سرمایه یخبندان یه شرایطی به وجود میاره که اگه هرس کنیم درختان ما آسیب میبینن.
درسته،
این اسفند ما بشه بهتره.
درسته. خب شما آقای محمودی هدفتون از هرس کردن درختان چی هست؟
ببین هدف از هرس دو سه تا چیز هست که تو هرس خیلی مهمه.
بله.
یه این که مثلا ما باید داخل شاخه اون وسط های درخت رو هرس کنیم که نور کافی به وسط درخت برسه، مثلا 2000 لوکس نور باید به درخت برسه که این درخت مثلا شاخه برگش خوش نشه یا اون شاخهای میوه‌دهش خوش نشه.
درست.
یه شاخهایی هست که به نام شوت که اینجا معروف است به نرک، اینا رو ما بعضی ها میان از این حذف میکنن.
درست.
ولی بازم اشتباه است. اگه ما بتونیم اینو مثلا یه ارتفاعی قطع کنیم، مثلا اگه ارتفاع و طولش مثلا این شوت ها مثلا 100 سانتی شد،
درست،
شدن 50 سانتی قطع کنیم اینو، میتونیم چیکار کنیم؟ شاخهای بارده ازش بگیریم.
بله.
بعضی این کار نمی کنن، میذارن اصلا میمونه، اونم اشتباه، بعضی از زیر قد می کنن. ولی اصلش اینه که باید مثلا 40-50 سانت مثلا بذاریم، 40-50 سانت دیگه رو قد کنیم که شاخهای بارده ازش بگیریم.
درسته. شما از چه روشی استفاده میکنید در هرس؟
بعد یه مسئله دیگه میمونه. هرس مثلا ما الان کاشت انبو انجام میدیم مثل سالای 20 سال 30 سال پیش نیست.
درست.
فاصله درخت ها مثلا 2 متر در 3 متر یا 3 متر در 3 متره.
درست.
ما اگه ارتفاع داشته باشن این درخت ها روی همدیگه سایه میندازن.
درست.
این سایه اندازی باعث میشه که نور کمتر به درخت برسه و بارده درخت مثلا بیاد پایین.
درست.
مثلا بعضی وقتا من میرم سر زمین باغدارا میگه 6000 متر زمین داشتیم 20 تون بار گرفتیم.
درست.
این هرس خوب نبود، فاصله درخت ها خوب نکاشتن، در صورتی که من الان یه زمین 2000 متری رو با تر انبو کاشتم حدوداً 14 تون محصول گرفتم. اینا باید دقت بشه. هر از 3-4 تا نکته مهم داره. یکی همون شوتا رو باید بگیریم، یکی وسط درخت رو مثلا خالی کنیم که نور به درخت برسه کلن، بعد زیر درخت ها رو مثلا باید هرس کنیم، شاخهایی که اضافه هست رو به زمین مثلا متصلن، تونیم بار بده این درخت ها، مثلا این میواش آسیب میبینه، رطوبت این خراب میکنه. بعد دور بر درخت هم باید هرس بشه که شاخهایی که بیرون زدن اینا رو باید هرس کنی که خوشگل بشه.
بله. خب آقای محمودی، با توجه به این که شما یک سری اصول رو بیان کردید و از روش‌های مختلف هم صحبت کردید و به هر حال اطلاعات دقیقی در مورد هرس کردن درختان دارین و به این قضیه هم پایبند هستید که درختانتون رو هر ساله هرس می‌کنید، حتما نتیجه مطلوبی هم دریافت کردید که به هر حال یک باغدار نمونه و موفق شدید. درسته؟ شما در هر هکتار از باغ تامسونتون چقدر برداشت داشتید؟
ببین اگه ما کاشت انبو داشته باشیم، کاشت ما انبو باشه،
بله،
حدودا میتونیم 1 هکتار زمین تا 80 تن
بله
میوه بگیریم.
درسته.
اگه کاشتمون انبو باشه دور. ببین فاصله درخت ها خیلی مهمه.
درسته.
واریزه ای که میکاریم خیلی مهمه. ما مثلا یه درخت پج، من حدودا 28 سال سنش بود،
بله،
380 کیلو از این درخت مثلا میوه چیدم. ببین درخت ها با هم فرق می کنه.
درسته.
شما
تامسون رو در نظر بگیریم.
بله، تامسون رو حدودا اینجا که کشاورزا می گیرن بین 40-50 تنه، ولی اگه رقم واقعی آدم کار کنه مثلا کاشت انبو داشته باشه 80 تا 90 تن میتونه محصول بگیره.
بله. پس شما همون 80 تن 90 تن رو برخورد تولید کردید.
آره، 80 تا 90 تن.
خب.
یکی از مسائلی که مثلا باغدارای ما رعایت نمی‌کنن،
بله،
زمانی که گل میده درخت‌ها،
بله،
گلاشون قارچی میشن. این گلای قارچی زیاد می‌ریزن، تناژ بار میاره پایین.
بله.
ما میتونیم با یه قارچ‌کش زمان گل متوجه هستی این
بله
میوه رو حفظ کنیم تن درخت. متاسفانه باغدارای ما اطلاعات ندارن، بعد از مهندسین‌های مجرب استفاده نمی‌کنن. شما اگه یه قارچ میگن که ما اگه قارچ کش بزنیم درختی میشه گلاش میریزه، در صورتی که گل نمیریزه اطلاعات اشتباه دارن.
بله اطلاعات اشتباه دارن.
آه یه نفر باید حتما ببین، باید تخصص این کار داشته باشه، باغدارای ما باید حتما از آدمای باسواد استفاده کنن،
خیلی
به حال بنوشونه.
بله این خیلی مهمه. خیلی متشکر هستیم، انشالله همیشه باغتون آباد باشه، همیشه همینطور برداشت خوب و تولید خوب داشته باشید.
به هر حال این باغایی که توی اصلا هر جای خاک ایران باشه سرمایه ملی ماست.
بله
درست من باغدارم مالکم، ولی اینا سرمایه ملی ماست، باید این سرمایه رو ما حفظ کنیم.
آقای محمودی خدا قوت میگیم به شما و انشالله باغتون آباد باشه. خدا نگهدار.
خدا
این دریه وره نیست بنوشه در بوکر، این دریه وره نیست بنوشه در بوکر، قصد دل کهوره افلا به جا سوکر، قصد دل کهوره افلا به جا سوکر. زبان نتونده همه بال دبنده، بایی زبان نتونده همه بال دبنده، مرنه ی سهرامی همه نفس بلنده، همه نفس بلنده،
همه نفس بلنده، همه نفس بلنده. چشم دل یویه مردم ندار نمیشه،
چشم دل یویه مردم ندار نمیشه.
دوستان عزیز، از این که تا به اینجای برنامه همراه برنامه خودتون هستید، برنامه شاخه های طلایی از رادیو اقتصاد، بسیار سپاسگزار هستیم. ما از ابتدای برنامه از حرس زمستانی مرکبات صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر بابک عدولی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری هستیم. آقای دکتر ممنون هستیم از این که همچنان همراه ما هستید. سلامت باشید. آقای دکتر، آیا رابطه ای هست بین حرس و سرمازدگی؟
از موضوع شما که درختی که خوب حرس نشده باشه، اون ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم که بعضی از باغداران قسمت پایین تاج رو لخت نگه میدارن.
بله.
و تاج درخت از یک متر و نیم یا یک متری سطح زمین شروع میشه.
درست.
درختانی که تنهشون لخت شده باشه، پایین تاج لخت شده باشه، اینها اگر سرمای بروز بکنه بیشتر دچار سرمازدگی خواهند شد. در عوض درختی که پایینش کاملا پوشیده از برگ و شاخه است، با فاصله نیم متری از سطح زمین تاجش تشکیل میشه تا بالا، این درخت ها کمتر دچار سرمازدگی خواهند شد.
درست.
و اگر هم سرما بزنه شدتش کمتر خواهد بود. این میتونه رابطه باشه بین حرس و سرمازدگی و احتمال از بین رفتن درخت.
خب به هر حال پیش میاد برای یک باغدار که حالا درختش سرمازده بشه.
بله.
درخت سرمازده رو چطور باید حرس بکنه یک باغدار؟
درختی که سرمازده، باقی که دچار سرمازدگی شده، نباید به هیچ وجه بعد از رفع سرما عجله بکنیم در هرس.
چرا؟
برای اینکه سرما که تمام میشه، برآوردی که شما از درختتون دارید از نظر درصد سرمازدگی شاخه به هیچ وجه برآورد درستی نیست.
درسته.
چرا که در درخت مرکبات ممکنه علائم سرمازدگی و برعکسش علائم عدم سرمازدن یک شاخه تا 5 ماه 6 ماه بعد ظاهر بشه.
درسته.
یعنی شاخه رو شما بعد از رفع سرما میبینید که سرما زده و خوش شده، ولی بعد از چند ماه میبینید که از یه قسمتای قاعدهی شروع کرد به رشد. یا برعکس، شما شاخه رو میبینید بعد از سرمازدگی صحیح سلامته و مشکلی نداره، اما یه مدت که میگذره اون شاخه میبینید که خوش شد و از بین رفت. بنابراین اگر میخوایم هرس بکنیم و درخت رو قسمتای سرمازدهش رو ازش جدا بکنیم، باید حدوداً 6 ماه سرم کنیم از زمانی که سرما تمام بشه، بتونیم برآورد درستی داشته باشیم که این درخت ما کدوم شاخهاش سرما زده و از بین رفته و کدوم شاخهاش سلامت هست. اون موقع شروع کنیم به هرس. در هرس درخت سرما زدم نباید بیش از حد شدت به خرج بدیم. شاخه‌هایی رو که سرمازدگی دچار شدن از جایی برش میزنیم و کوتاه میکنیم.
بله.
که قیچی ما بره در داخل بافت سالم شاخه قرار بگیره. قسمت خشک و کوتاه نمی‌کنیم، میریم پایین‌تر، 1-4 انگشت پایین‌تر از قسمتی که کاملا خوش شده و درخت شاخش خوش شده، از اونجا برش میزنیم. برش ما در قسمت بافت سالم شاخه قرار بگیره.
درسته.
البته اگر شدت سرمازدگی زیاد باشه، طبیعتاً 1-2 سال درخت طول میکشه تا خودش رو بعد از هرس سرمازدگی که ما انجام دادیم خودش رو دوباره پیدا کنه و تاج مناسبی تشکیل بده و رشد زایشی خوبی به ما بده.
بله.
این به اصطلاح اجتناب ناپذیره.
درسته، درسته. آقای دکتر عجولی، آیا بین برداشت محصول و هرس رابطه‌ای وجود داره؟
بله. برداشت محصول در باغهایی که درختش به خوبی هرس شده باشه خیلی راحت تره. در باغی که درختش خوب هرس میشه،
درسته،
تاج درخت ما قابل دسترسه. میوه ها در قسمت های قابل دسترس تشکیل شدن و رفت و آمد باغدارا خیلی راحت تره. درخت خیلی ارتفاع نداره.
بله.
نیاز به نردبان های خیلی طولانی و زحمت زیاد کارگرها نیست که بخوان میوه از اون ارتفاعات بالا بشینن.
بله.
درخت طوری تنظیم شده ارتفاعش که به راحتی میشه این میوه ها رو برداشت کرد. دسترس هستن در واقع، با سرعت زیادی برداشت میتونه انجام بشه.
درسته.
ضمن این که میتونیم در قطعه باغهایی که با پایه‌های پاکوتاه کننده که ابتدای صحبت هم عرض کردم خدمت شما، درختانی رو داشته باشیم با فاصله کم و به صورت کشت متراکم باغ رو احداث بکنیم و هر ردیفی رو با هرسی که انجام میدیم به تحت عنوان هرس پرچین یا هرس دیوارسازی بهش میگن، هر ردیف رو به صورت یک دیوار پرچین مانند در بیاریم که راحت بشه عملیات برداشت شد با حرکت در بین ردیف ها. کارگرانی که از دو طرف به درخت ها دسترسی دارن میوه رو برداشت کنن.
بله. آقای دکتر عجولی، در مورد کشت متراکم هم صحبت بکنید. ممنون میشیم.
کشت متراکم کشتی هست که ما حدود مثلا 500-600 درخت در هکتار تا بالاتر از 1000 درخت بتونیم داشته باشیم. الان تراکمی که ما داریم حدود 350 درخت در هکتار هست. تراکم معمول باغات و مرکبات ماست. ولی میتونیم فاصله های کمتری در نظر بگیریم، تعداد درخت در واسط رو ببریم بالا.
بله.
500-600 تا بیشتر از 1000 درخت در هکتار داشته باشیم. البته این تراکم های خیلی بالا دیگه نیازمند به پایه های مثل پایه فلنگ دراگون هست که کلن پاکوتاه کننده هستن. هر رقمی رو روش پیوند میکنیم جوسه درخت کوچیک میشه و رشد رویشی به اصطلاح پیوندک رو کم میکنن. این باغات میتونه در هکتار عملکرد خیلی زیادی به ما بده و مدیریتش البته هزینه دار هست، ولی از اون طرف عملکرد و فروش محصولش به اندازه
نتیجه بهتر میده.
مقرون به صرفه است. بله.
درسته. میوه های با کمیت و کیفیت بیشتر.
بله. البته الان ابزارهای مکانیکی درست شده، چندین سال در کشورهای دیگه هم استفاده میشه که برای هرس پرچینی که عرض کردم خدمت شما، دستگاه هایی هست با تراکتور حرکت میکنه بین ردیف و تیغه های دوار متصل به تراکتور تمام تاج رو با یک زاویه حدود 10-15 درجه از خط عمود بر سطح زمین هرس میکنن.
درست.
که حالت تقریبا دیواری مثل دیوارهای شمشاد به باغ میده و اینا راحتی میشه به عنوان یک ردیف از درختانی که به هم متصل شدن عملیات مدیریتی رو انجام داد و برداشت محصول رو به خوبی انجام بدیم.
بله، خیلی متشکر هستیم جناب آقای دکتر عدولی که وقتتون رو در اختیار برنامه شاخه‌های طلایی قرار دادید.
خواهش میکنم، خوشحال شدم در خدمت شما و باغداران محترم بودم.
متشکرم، خدا قوت و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
دوستان عزیز باغدار، مراقب سلامتیتون باشید. تنتون سالم، دلتون خوش، رزق و روزی حلال بر سر سفره هاتون. خدا نگهدار همه شما عزیزان باشه.
شکوه و عظمت کبیر مرکز ایران را میهمان خانه‌هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافتگونه.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
ویرا، طرحی نو در صنعت کلید و پریز ایران، تولید کننده کلید و پریز های شیشه‌ای در ایران. ویرا الکتریک، تولید ملی، افتخار ملی. ویرا الکتریک.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج FM ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس، شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
آقای جباری زادگان و آخرین اخبار میادین میوه و تره بار.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم حضور شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. اجازه می‌خوام که در دو بخش قیمت انواع محصولاتی که در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران عرضه میشه رو به استدار شنوندگان خوب برنامه برسونم. در حوزه مواد پروتئینی و سایر محصولات، قیمت مرغ تازه کامل در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم 20400 تومان هست. تخم مرغ تازه هر کیلوگرم 16900 تومان، به عبارت یک تخم مرغ در واقع با شانه 30 عددی به وزن 1 کیلو 900 گرم به قیمت 32100 تومان در میادین عرضه میشه. لاشه کامل یا شقه بوقلمون هر کیلوگرم 36100 تومان، ران تازه گوساله هر کیلوگرم 121000 تومان، سردست تازه گوساله هر کیلوگرم 119000 تومان، گوشت مخلوط یا اصطلاحاً لخم گوساله هر کیلوگرم 110000 تومان، گوشت چرخ کرده مخلوط هر کیلوگرم 98000 تومان، ران تازه گوسفندی هر کیلوگرم 130700 تومان، سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 112000 تومان، کفدست تازه گوسفندی هر کیلوگرم 129700 تومان و لاشه کامل یا شقه گوسفندی هر کیلوگرم 108000 تومان. در ارتباط با در واقع مواد منجمد، ران منجمد گوساله 95000 تومان، سردست منجمد گوساله 93000 تومان، ران منجمد گوسفندی 97000 تومان، سردست منجمد گوسفندی 84500 تومان و کفدست منجمد گوسفندی 95000 تومان. قیمت ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در میادین میوه و تره بار هر کیلوگرم 48500 تومان و ماهی قزل‌آلای گوشت نارنجی هر کیلوگرم 53000 تومانه. در میادین میوه و تره بار شکر در بسته‌بندی 1 کیلوگرمی با قیمت 8700 تومان عرضه میشه و قند شکسته هر کیلوگرم 14620 تومان و قند حتبه پرسی هر کیلوگرم 14200 تومان عرضه میشه. من اجازه میخوام که قیمت انواع میوه و فرنگی رو هم تو این فرصت به اطلاع شهروندان عزیز برسونم. هر کیلوگرم سیب قرمز 8900 تومان، سیب زرد 10500 تومان، پرتقال تامسون شمال 11300 تومان، پرتقال تامسون جنوب 14500 تومان، نارنگی شمال 12800 تومان، نارنگی جنوب 12000 تومان، انار 14700 تومان، گلابی 17000 تومان، انگور 13500 تومان و کیوی 13200 تومان. سبزیجات و سیفیجات رو هم در واقع قیمتاشون رو عرض می‌کنم. خیار رسمی 9100 تومان، خیار رویال 10300 تومان، گوجه فرنگی بوته‌ای 6500 تومان، گوجه فرنگی گلخانه‌ای 8900 تومان، بادمجان 7200 تومان، کدو مسمایی 8000 تومان، کدو حلوایی 7500 تومان، سیب زمینی 4500 تومان، پیاز زرد 4400 تومان و سبزی‌های برگی 7000 تومان. در مجموع خوب شهروندان عزیز مطلع باشن که قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار به طور متوسط 37% ارزان‌تر از سطح شهره و قیمت محصولات فرنگی هم 31% با قیمت‌های سطح شهر اختلاف داره. امیدوارم که روز پنجشنبه و جمعه خوبی شهروندان عزیز در پیش رو داشته باشن.